أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغیب و شهاده العزیز الحکیم. بخش پایانی سوره مبارکه تقوا درباره این است که اولاد آدم و همسران آدم اینها فقط زینت حیات دنیایند و اگر امر دائر بشود بین دنیا و آخرت برخی از اینها رهزنند و مورد آزمونند، مخصوصا برای کسانی که قصد هجرت از مکه به مدینه را داشتند. شاید این گونه از آیات دلیل کسانی باشد که بگویند سوره تغابن در مکه نازل شد. علی ای حال فرمود این من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. در سوره مبارکه کهف گذشته بود المال و البنون زینت الحیات دنیا، یعنی ابزار رفاه دنیایی هست، مسئله معنوی و اخروی امثال زالش نیستن. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود اینا خیال نکنن اگر از مال یا فرزند یا همسری برخوردارن ما بنا خیر دادیم، یه نعمت ظاهریست، ابزار زینت دنیاست. آیه سوره مبارکه مؤمنون این است: ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. ما یه ابزار زینت دنیا دادیم، اینطور نیست که اگر به کسی مال دادیم یا فرزند دادیم و او خیر داده باشیم، بهره برداری و خیر شدن او به دست خودشه، ما فقط به او این نعمت را دادیم. اینا خیال نکنن نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، که بخش پایانی سوره مبارکه کهف هم این گذشت. فرمود اینا خیال نکنن با بنا خیر داریم، اینا ابزار زینت دنیا. خیر شدن اینها مربوط به تعلیم و تربیت خود اینهاست. خیال نکنن که نسار اولام فل خیرات بل لا یشعرون. خیر مال این گروه است: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون و الذین هم با آیات ربهم یؤمنون و الذین هم بربهم لا یشرکون و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات. شما اگر توانستید مال و فرزند و زندگیتون رو در این راه مصرف کنید و سار او الى مغفرتن عمل کردید، وگرنه ما یه ابزار زینت به شما دادیم. اما سوالهایی که مربوط به بحثهای قبلی بود، اگر کسی معاذ الله به یه گناهی مبتلا شد، این طور نیست که ذات اقدس اله سریعاً به او کیفر بدهد، این طور نیست. در باره حسنات چرا سریعا پاداش هست، ولی در باره سیئات مهلت هست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چه که تو سوره مبارکه نساست که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، با ان الله یغفر الذنوب جمیعا، جمع بین این دو تا آیه در بحث سوره نساء گذشت که اگر کسی گناهی انجام داد بعد میخواد توبه کنه، این مشمول ان الله یغفر الذنوب جمیعا است. ذنوب که جمع است با الف لام آمده، یعنی هیچ گناهی در عالم نیست که با توبه بخشیده نشود. این همه مشرکان و بت پرستان صدر اسلام بودند که با توبه مسلمان شدند. الان هر غیر مسلمانی بخواهد توبه کند اسلام بیاورد قبول است. توبه برای هر گناهی آماده است. هیچ گناهی نیست که با توبه بخشوده نشود. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این آیات در سیاق توبه است به دلیل اینکه در جمله بعد رد و انی و الی ربکم و اسلموا. این در سیاق توبه است دیگر. اما اونی که تو سوره مبارکه نساء دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اون در سیاق بی توبه است. یعنی خدا شرک را بی توبه نمی آورده، هیچ ممکن نیست. و غیر شرک را هم بی توبه، یعنی بی توبه، غیر شرک را هم بی توبه می آمرزد. منتها لمن یشا. فها هنا امور ثلاثه. اول اینکه هر گناهی به نحو موجبه کلیه با توبه بخشوده می شود. البته بعضی از گناهان معاذ الله مثل ارتداد فطری که از نظر فقهی اون احکام چارگانش که مالش حلال است و محکوم به قتال است امثال ذلک، اون احکام فقهیش سر جاش محفوظه، ولی احکام کلامیش یقینا بخشیده. اگه کسی معاذ الله مرتد فطری شد، فقه اون قدرت را ندارد که بگه تو پاک پاکی، اما کلام اون قدرت ندارد. کلام ما امامیه میگوید اگر کسی مرتد فطری بود و معاذ الله جهنم نمی رود، اما اون احکام چارگانه دنیاش در جاش محفوظه، یعنی همسرش با طلاق بگیره، مالش به ورثه تقسیم بشه. ایناست. این مال توبه است که هیچ گناهی در اسلام نیست که از نظر کلامی توبهش مقبول نباشد، از نظر فقهی احکام خاص خودش دارد. اما اونش که تو سوره مبارکه نساء است مربوط به بی توبه است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک را بی توبه خدا نمی‌آمرزد هیچ. اما و یغفر ما دون ذلک، بدون شرک را می‌آمرزد بی توبه، چون با توبه که شرک هم می‌آمرزد. امر دوم آن است که و یغفر بی توبه ما دون شرک را. امر سوم اینه که خب اون دو امر قضیه موجبه کلیه بود یا سالبه کلیه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا موجبه کلیه است با توبه. ان الله لا یغفر ان یشرک به سالبه کلیه است بی توبه. این یغفر ما دون ذلک موجبه جزئی است به دلیل اینکه فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. یه وقت هستی کسی پدر صالحی داشت یا پسر شهیدی داشت یا برادر شهیدی داشت، یا یک عضوی بالاخره باعث شد که ذات اقدسی اله از او بگذرد، ما که خبر نداریم. این طور نیست که اگر کسی گناه کرد معاذ الله قدرت الهی بسته شده باشد که. و یغفر ما دون شرک را، و یغفر ما دون ذلکه، اما لمن یشا. من یشا کیه ما نمیدونیم. اینقدر میدونیم طبق بیان نوران امام سجاد سلام الله در صحیفه که مشیت او حکیمانه است. یا من لا تبدل حکمته الوسائل. اونقدر حکیمانه خدا کار میکنه که اگر کسی با هر توسلی بخواهد کاری را معاذ الله برخلاف حکمت انجام بدهد نمیدهد. این چه نیست، حکمت او تغییر پذیر نیست، اما میدونه کی رو بخشه کی رو نبخشه. و این خز سلام الله علیه، حال یا شخصیست یا نوعیست یا هرکس، این خز همیشه سر راهه. به موسی کریم گفت این که من این دیوار رو میچینم شما رو به عنوان کارگر دستور میدم برای اینکه کان ابوهما صالحا. مرحوم امیرالاسلام پدر هفتم نعوذ جد، حالا جد هفتم نه، همین پدر بلافه است، و فرمود چون پدرش آدم خوبی بود خدا نمیگذارد او معطل بشه. این خداست دیگر، دیگه اختصاصی به قصه گذشته ندارد که. فرمود و کان ابوهما صالحا. خب ما چه میدونیم که خدای سبحان از این میگذرد یا نمیگذرد؟ این میشه قضیه موجبه جزئیه، اما اون اولی قضیه موجبه کلیه بود که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هیچ گناهی نیست تو عالم که با توبه بخشوده نشود. از نظر کلامی، از نظر فقهی بعضی از احکامش محفوظ. اون هم سالبه کلیه است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون توبه شرک بخشوده نمیشود به نفع سالبه کلیه. این تهدید الهی است. اما این سومه موجبه جزئی است، به من یشا وابسته است. من یشا کیست؟ خدا میدوند، ولی اینقدر میدونیم که مشیعتی و حکیمانه است. یا من لا تبدل و حکمت حل و سائل، این سه اصل مربوط اون سوال ها. اما در جریان صبر، صبر که گفتن سه قسم است، در برابر تهاجم بیگانگان که نگفتن صبر کنید، که این بیان نورانی هست. امیر فرمود سنگ را هر جا که آمد برگردونید، رد الحجر حیث جا، مال بیگانه است دیگر. دشمن بیگانه در طرف یک از مرزا به ما حمله کرد، اینجا صبر نیست که. صبر یا علت تا است، مثل اینکه کسی بخواد وظیفه خودش انجام بده برای او سخت است، با صبر کند، این مقدار صبر لازم است. صبر علت تا. یه وقت است یک حادثه تلخ معصیتی داره پیش میاد، صبر انل معصیه است، خویشتنداری کنه. یه وقت یه حادثه خدا ناکرده ناگوار پیش آمد، این انا لله بگوید، صلوات الهی را برای خود احساس بدهد، اولاک علیهم صلوات من ربهم. عند المصیبه صبر کند پاداش میرد. پس صبر عند المصیبه یک، صبر علی الطاعه دو، صبر عن المعصیه سه. این سه قسم در روایت به دستور دادن. اما بیگانه حمله کرد، حضرت فرمود جز آدم فرومایه کسی سنگ دشمن را تحول نمی کند. لا یحتمل زین الا الذلیل. این بیان نورانی از امیر دیگه. زین یعنی ستم. ستم را جز ملت توسری بخور به پست کسی تحمل نمی کند. اینجا فرمود رد الحجره حیث جا، صبر کاری به تهاجم بیگانه ندارد. حالا آدم وارد جهاد میشه، در جهاد البته صبر هست، تحمل رنج هست و امثال ذلک. پس بنابراین این مسئله رد الحجر حیث جا معنیش روشن است. مسئله که کدوم زن بخشوده میشد کدوم زن بخشوده نمیشود روشن. اما اینجا که فرمود این من از ازواجکم، یعنی بعضی از اینها، نه همشون. خب این بعضی ها که میخواستن مهاجرت کنن از مکه به مدینه، این زن بچه شون میگفتن ما رو کجا میسپاری؟ ذات اقدس اله آیه نازل کرد که هم خدا شما رو تأمین میکنن، هم اینایی که با دست خالی از مکه دارن میرن مدینه اینا تأمین میکنن. این آیه که نازل شد، عده زیادی از مکه به مدینه حرکت کردن، هجرت کردن. و که ای من دابتن لا تحملوا رزقها الله يرزقها و اياكم. فرمود شما این حیواناتی میبینید، بعضی مثل موش، مور، اینا اهل پسنداز، ذخیرن، اینا غذای زمستانیشون رو تابستان و بهار فراهم میکنند. و موشا اینطورن، مورها اینطورن، اما این بلبلها و اینا که ذخیره این نیستن، صندوق پسنداز ندارن. فرمود اون پرنده که فقط صبح پا میشه غذاش در همون روز تعیین میکنه، ذخیره برای فردا ندارد، این لا تحمل رزقه هاست. اون موش و موری که غذای زمستانیشون هم ذخیره میکنن، تحمل رزقه هاست. و که این من دابتن که لا تحمل رزقه ها الله یرزقها ها یک و ایاکم دو. خب این مهاجرت هایی که شما میرید 1000 کیلومتر یا بیش از 1000 کیلومتر از یه منطقه قطبی سردسیر اینا میان تو تالاب‌های منطقه های گرمسیر یا معتدل. خب در طی این 1000 کیلومتر چی همراهشونه؟ فهمد و که ای من دابت این که لا تحمل رزقا، نه در شهر خود ذخیره دارد نه در سفر آذوقه دارد. لا تحمل رزقا الله یرزقها یک و ایاکم. وقتی این آیه نازل شد یه عده زیادی مهاجرت کردن از مکه به مدینه با دست خالی، اموال منقولش رو که کسی اجازه نمیداد جابجا کنه، غیر منقولش هم که از اون کسی نمیخرید، اینا با دست خالی آمدن تو مدینه دیگه. اینا با همین آیه آمدن، یعنی همون خدایی که ما رو تو مکه تعظیم بکنه تو مدینه هم تعظیم بکنه اینا. لذا در اون قسمت هم به زن و بچه فرمود شما مزاحم اینها نشید، هم به اینها فرمود بالاخره رازق این پرنده ها کیه؟ من گفتم روزی اینها رو میدم، اما تو سفر منم، تو حضر منم، 1000 کیلومتر کم نیست. فرمود اینها روزی فرداشون رو ندارن، به امید کی پرواز میکنن؟ این هوشی که دارن که میذارن از 1000 کیلومتر یا بیشتر، 1000 کجا برن، کدوم منطقه برن، کجا سرزمین آبیست برن، کی راه نوایی میکنه؟ فهمت اینا همه چیز بلدن، این مقدار نمیدونن که با شکم گرسنه این 1000 کیلومتر چیر برن. میدونن ما با ایناییم، هر جا بخون غذاشون تأمین میکنیم دیگر. این آیه که آمد مهاجرین را افتادن، را که ای من دابتن لا تحمل رزق الله یرزق. اینجا فرمود که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، فرمود اینا مشکل شما را حل نمی کند، اگر چنانچه این طور باشد فاحذروهم، اما به این تعفو و تسرحو و تغفرو، این عفو کردن صفر کردن مال زمان قدرته. ما یه صبر داریم یه عفو داریم، آدم عاجز که نمیتونه عفو کنه، که آدم عاجز فقط بتونه تحمل کنه. اون قادر است که زکات قدرت عفو است، کاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه کرد، فرمود اذهبوا انتم الطلقاء و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. خب بعد تکرار کرد این موضوع رو که کسانی هم که بخوان در زمان خطر هجرت کنن از مکه به مدینه بیان، مبادا زن و فرزند مانع شما بشن، راهزن شما بشن. ببینید این جریان سید شهدا یه مهندسی شده یه کل این نظام کلیست، یه ماکتی از کل این نظام هستیست. ذات اقدس الهی درباره این نظام چی فرمود؟ فرمود این همه فرشته هایی که من آفریدم، مدبرات امرن، باد اگر هست، آب اگر هست، خاک اگر هست، جماد و نبات حیوان هست، اینا کارگردان عالمن، هیچ کدام بیراه نمی روند و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. عضد هم که بحثش قبلا گذشت، بین آرنج و بین مچ دست رو میگن ساعد دیگر. اگر چند نفر با این قسمت دست همکار هم بودن میگن مساعدت کردن، ساعد به ساعد مشکل حل کردن. اگر باری که مقدار سنگین تر بود از ساعد بر نیامد، از بازو بر آمد، یعنی بین شانه و آرنج، این قسمت رو میگن عضد. اگر عضد به عضد رسید و بار سنگین را برداشتن میگن معاذدت کردن. مساعدت کار سبکتری است، معاذدت کار سنگین تر. فرمود ما در نظام هستی یه بازوی گمراه نداریم، تعبیر بازو کرد دیگه. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، در سماوات و ارضین یک کارگزاری که بیراه برود ما بو اجازه نمیدیم، چه جن باشد چه انس. ممکنه نسبت به یکدیگر عداوت داشته باشن، اما همه زیر مجموعه تدبیر منه. تو دستگاه الهی بخواهن کاری را برخلاف اراده حق بکنن، این ممکن نیست. به ما کنت متخذ المضلین است. این جریان کارگاه الهی است دیگر. حالا اون جریان عبیدالله ابن حر جعفی رو نگاه کنید، حضرت با چه آیه او را رد کرد؟ حضرت وقتی که نزدیک کربلا رسیدن، اون بین راه یه خیبه سر پا هست، فرمود که گفتن مال عبیدالله ابن حر جعفیه، خب اونم معروف بود. حضرت قاصد فرستاد به وسیله بعضی از همراهانشون که او را دعوت کرد بیا با من بریم به کربلا. عبیدالله ابن حر جعفی گفت من بی طرفم، دیدم در کوفه بمانم باید با حسین ابن علی سلام الله علیه بجنگم و از اون طرف با اونها بجنگم، دنیای من خطره، با حسین ابن علی بجنگم دین من در خطره. من از کوفه بیرون آمدم که به اعلان بی‌طرفی بکنم، اینجا چادر زدم. این رو جواب داد. حضرت برای اینکه او را هدایت کند خودشون حرکت کردن. اینطور نبود که حالا بچه ها را به همراه برن، ولی خب میدونید پدر وقتی که میره بچه ها کوچیکم یه چند قدم همراه او میرن. عبیدالله ابن حر جعفی گفت که من دیدم حسین ابن علی سلام الله علیه به طرف خیمه من میاد، اما با یه وضع عاطفه برانگیزی، این بچه ها دورو حلقه زدند و با هم میاد. این عاطفه برانگیز بودن رو عبیدالله میگه. حضرت به من پیشنهاد داد که بیا این کار رو بکنیم. من همون حرف زدم که من بی طرفم، ولی شمشیر دارم میدم، اسب دارم میدم، نیزه دارم میدم، این سلاح ها رو تقدیم میکنم، ولی خودم نمیام. حضرت فرمود به ما کنت متخذ المضلین عضدا، من خلیفه خدا، خدا در کار خودش انسان گمراهی را سمت نداد. من کسی که در بهبوه حفظ دین حاضر نیست دین رو یاری کند، من از او اسب و استر میخوام چه کنم؟ یعنی چی؟ یعنی من خلیفه اویم. خب هر کی بود قبول میکرد دیگه. خب میگه چهار تا شمشیر رو نمیدم سفر رو اینا، ممکن اینا وسیله برام نکردیم که خوب خوبه دیگه. اما این آیه رو خوند، اینه که جریان حسین ابن علی میمونه برای همیشه. کسی اینجور حرف میزنه؟ حرف خدایی رو میزنه؟ به ما کنت متخذ المضلین عضدا. بعد به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله این محاسن شما خیلی مشکیه، رنگ طبیعیه یا خضاب کردید؟ فرمود عجل لی الشیء، من زود پیر شدم. به این رنگی که میبینید خضاب. غرض این است که این به ما کنت متخذ المضلین عضدا چه حرفیه؟ حرف کیه در قرآن؟ درباره اصل خلقت و ساختار خلقت است. وقت بین حسین ابن علی میگه من که خلیفه اویم، تو دستگاه من همون کار خدایی است. لذا این میمونه. اینه که روز به روز بر این راه پیمایی میلیونی اربعین افزوده میشه مانندان رو این جهته. وگرنه جنگ ها تو عالم مگر کم بود؟ این بیان نورانی هست امیر تو دعای سفر دیگه، در دعای سفری که تو نهج البلاغه است، اینه که اللهم انت الصاحب فی السفر بل خلیفت و للعهر ولا یجمع هما غیرک، لأن المستصحب لا یکون مستخلفا بل مستخلف لا یکون مستصحب. خدایا من دارم میرم، زن و بچه‌م اینجا گذاشتم، تو هم حافظ من باش تو سفر، هم حافظ زن و بچه‌اش من اینجا. هیچ کس مثل تو جمع بین حاضر و غایب نمی کند که هم با من باشی من حفظ بکنی، هم با زن و بچه هم باشه اینا رو حفظ بکنی. ولا یجمعه ها غیره. چرا؟ برای که لعن المستصحب کلای کن مستخلفا ولعن المستخلف کلا یکون مستصحبا، اینه که من خودم رو به تو سپردم. این سفارش هایی که آیات کرد روایات کرد مهاجرین را وادار کرد هدایت کرد که بیان مدینه، فرمود انما اموالکم و اولادکم آزمایش الهی است دیگر، والله عنده اجر عظیم. لذا فرمود فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجا که میتوانید البته مستحضرید. این استطاعت در آیه بارک مربوط حج استطاعت عرفی معنا شده، برکت روایت ائمه علیهم السلام لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله، استطاعت عقلی که نیست. آیات حاکم در این قسمت ها مثل یرید الله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر ولقد یسرنا القرآن للذکر مانند آن، میگوید کار دشوار بر انسان تحمیل نشده. این فتقوا الله ما استطعتم یعنی به مقداری که میتوانید. غالب مفسر این تو معنا کردن، یعنی اونجا که داره اتقوا الله حق تقاته، اینا گفتن که این مرحله شدید است، اتقوا الله ما استطعتم این مرحله خفیف است. ولی بعضی اهل معرفت میگن خیر، اون اتقوا الله حق تقاته مرحله میانی است، این اتقوا الله ما استطعتم مرحله شدید است. یعنی تا اونجا که توان شما هست تقوا داشته باشید، البته نه اینکه به عسر و حرج بیفتید، تا اونجا که میتوانید باید که حق تقوا را رعایت کنید، متقی باشید. بعد فرمود این قسمت هایی که ما میگیم اول از درون خودتون شروع کنید، و انفقو مال را انفاق کنید، خیرن لانفسکم و من یوق شوه نفسهی فالایشا و المفلحون. تقوا دو قسم است، این سلسله تقواهای عادی است که انسان از گناه ظاهری پرهیز میکنند، این سلسله تقواهای روانی است که در درون این اوصاف زشت آدم بر می‌دارد. من یوقه از همه اون فعل وقایقی است، تقوا هم از همه فعل وقایقی است. تای تقوا تبدیل شده از واو است دیگر، اصلش وقوا بود بعد شده تقوا، نظیر ارسلنا رسولنا تترا که اصلش وترا بود و متواتر بود و اینا بود بعد شده تترا، متواترم از وتر است دیگر. این تقوا از وقایه است دیگر، این یوقه از باب وقایقی است. فرمود اون کسی که تقوای نفسانی داشته باشد خودش از این بخل نجات بده، شه یعنی بخل، این دشمن درونی است که دم دست شماست. تو سوره مبارکه نساء آیه 128 فرمود و احضرت الانفس شحه، شح یعنی بخل، بخل کجاست که ما با او معارضه کنیم؟ دم دست جانیتونه، همین که میخواد نفس بکشی اونجا جای بخله، میخوای فکر بکنی اونجا جای بخله، اون ته ذهنتون نیست، ته نفس نیست. و احضرت الانفس شحه، شهر را دم دستتون گذاشتن، هر قدمی بخواد برداری جلوتون میگیره دیگه. یه وقت است که یه صفتی است که اون آخرای نفس است، این اوائل جلوی آدم نمیگیره، اما نه، همی که میخواد نفس بکشی بخل میاد جلو، میخواد سلام بکنی میگه او با سلام بکنه. خب این همه فضیلت برای او هست، چرا او سلام بکنه؟ این غرور نمیذاره، در انفاق این بخل نمیذاره، در رعایت کردن ادب اجتماعی این بخل نمیذاره، همین دمه دست، همین سنگر جلوه. بعضی از اوصاف رذیل هن که وسط های نفسن یا اون آخرا مزاحمت میکنن، اما این هم دمه دسته، تا آدم میخواد وارد بشه این بخل جلوشو میگیره. و احضرت الانفسو الشحه، اینجا در دو بخش دیگر قرآن این تعبیر به من یوق شوه نفسی فالایکه هم المفلحون است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.